بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی سیدنا و نبینا اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین. در رابطه با بحث اصولمون دیروز، یکی دو سه نفر از دوستان زنگ زدن و بعضی از دوستان پیامک فرستادن و تا یکی از دوستان گفت بیان امام و مرحوم آقای آخوند رو فرقش رو من متوجه نشدم و گفتم شما شاید ناراحت بشید، نپرسیدم من چرا ناراحت بشم، اصلا این جلسه برای این است که مطالب روشن بشه در حد اون مقداری که وقت اقتضا میکنه و ما هم به نظرات بزرگان اون مقداری که به تشخیص عقل ناقص بنده احساس بکنم لازم است و خوب هست تعرض کردن پرروز میکنم، اونی که احساس میکنم لازم نیست مطلب اون چه که ضروری بود بیان شده دیگه به همه انظار تعرض نمیکنم، ولی نوعا بنده به نظر حالا غیر از مرحوم های آخوند و شیخ انصاری، مرحوم های بروزردی، آقای خویی، امام خمینی، مرحوم نایینی، محقق اصفهانی، آغازی های عراقی و برخی دیگر از بزرگان رو میبینم و اونی که به نظر حقیر از همه قوی تر هست اونی که انتخاب میکنم، و در این حال اگر برخی از نظرها که به نظر حقیر البته عرض میکنم شاید مردود باشه، ضعیف باشه، لازم باشه تعرض کردن، تعرض میکنیم. این است که عرض کنم محضرتون که ما هیچ ناراحت نمیشیم، برای اینکه تکرارم بشه مطلب واهی لازم میشه تکرار بشه. این است که این عزیز بزرگوار این جملهش یه میدار برای من جای ناراحتی بود که یا شاید من بد برخورد کردم که ایشون چنین احساسی کرده. من اگر بد برخورد کرده باشم عذرخواهی میکنم. در این سن جلسات من اعتقاد به این که کی استاد کی شاگرده ندارم و هممون به عنوان شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام خودمون رو میدونیم و در عرض هم میدونیم یکدیگر رو. من این سنین برداشت میکنم شما رو، من مثل فرزند خودم، مثل برادر خودم دوست دارم و اون لذت بخشه که مطالب خوب روشن بشه و انشاءالله شما فاضل هستید، فاضل تر بشید و انشای خدمات باشید، ما هم انشاءالله سهیم باشیم در خدمت شما و اون چی که از دستمون بر بیاد. من هیچ وقت ناراحت نمیشم، یعنی هیچ هر نوع اشکال بشه این روحیه بنده هست و ناراحت هم بشم گاهی آقای هاشمی آب خنک میار اینجا آب میخوریم و هیچ گونه مشکلی پیش نمیاد. انشاءالله خداوند همه ما را عاقبت به خیر بفرماید. سوال این بود که بالاخره نظر مرحومای آخوند خراسانی اگر هر دوتا دلیل مقمل باشه به اصل براءت ایشون گفت تمسک میکنیم، یعنی نماز رو با تیمم که خونده بعد واجد الماء شد شک میکنه آیا دوباره من نماز با وضو بخوانم یا نه، شک در اصل تکلیف هست و اصل براءت جاری میکنه. همین بیان را امام هم داشت. ایشون فرمود که فرق این دوتا را خوب من متوجه نشدم. دیروز عرض کردم، الانم تکرار میکنم، هر دو بزرگوار، هم امام هم مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه ما، قائل به چه هستن؟ در اینجا قائل به براءت هستن. اون تا عرض کردم کیفیت تمسکشون به براءت فرق میکنه، نتیجه تمسکشون یکیه. هر دو قائلن به این که نماز با تیمم که خوند بعد آب پیدا کرد، لازم نیست دوباره نماز با وضو بخونه. هر دو نتیجه حرفشون همینه. منتها مرحوم آقای آخوند میفرماید الان که آب پیدا نکرد، فاقد الماء شد، امر به نماز با تیمم به فعلیت رسیده، شده امر فعلی، بلند میشه و قاطعانه قصد میکنه امتثال امر تیممی را. امام اینو نمیگه، فرق جوهریشون اینجاست. امام میفرماید که نه، اینجا که الان فاقد الماء هست و احتمال قوی میده که آب پیدا خواهد شد، اینجا به فعلیت رسیدن نماز با تیمم محرز نیست، احتماله، چون احتمال در حین اتیان رجاءً این قصد امتثال میکنه. فرق بیان امام با بیان مرحوم آقای آخوند همینه. رجاءً وقتی که قصد امتثال امر کرد و نمازشو خوند، بعد از آنی که خوند میگه خب اگر اون امر تیممی به گردن من آمده بود دیگه ساقط شد، چون خوندم دیگه نمازشو. اون اگر اون بود قطعا خواهد ساقط شد. حالا و آب که پیدا کرده، آیا امر به نماز با وضو به گردنم آمد یا نیامد معلوم نیست. اول کلام اصل براءت جاری میکنه. پس فرق بین بیان آخوند و مرحوم امام روشن شد. در بیان آقای آخوند امر به نماز با تیمم در حین فقدان الماء به فعلیت رسیده، قصد امتثال امر قاطع میکنه. ولی امام میفرماید نه، یحتمل کینزا، وظیفه ایشون اصلا صبر کردن باشه تا آب پیدا بشه نماز با وضو بخونه. به فعلیت رسیدن نماز با تیمم محرز نیست، احتمالیه. چون احتمالیه، چطور نماز بخونه؟ رجاءً نماز بخونه.
به فعلیت رسیدن یعنی موضوعش تحقق پیدا کرده؟
بله.
به فعلیت رسیده یعنی موضوعش تحقق پیدا کرده؟
نظر امام رو میگید؟ نه، ایشون میگه به فعلیت نرسیده.
آخون
ولی آخون میگه احسن، آخون میگه بله، وقتی من فاقد الماء شدم تیمم اومد. احسن تو، بله، لازم نیست. همین الان که من فاقد الماء هستم، تیمم و سیدن طیبن برای من به فعلیت رسیده، قصد امتثال امر میکنم، تمام میشه میره. امام میفرماید که نه، اینجا هنوز این به فعلیت رسیدنش محرز نیست، احتمالیه. چون احتمالیه، چطور نیت بکنیم؟ رجاءً نیت بکنیم. تازه فرمودید این نظر امام بود. فرقشون همون تو عرض کردم نتیجه دو حرف یکی هست. منتها به نظر میاد بیان مرحوم آقای آخوند اقوا باشه، که دیروز هم عرض کردم چون تیمم و سعیدن طیبن یا اتراب و احد و تهورن یکفی که اشرسنین، اینا را کنار هم بگذاریم، برای واجد فاقد الماء امر به فعلیت رسیده.
فاقد الماء که کل وقت نداشته،
نه همون دیگه عرض کردم، بالاخره از لحن این کلام ها به فعلیت رسیدنش محرزه. عرض کردم این دو تا بیان است، بیان مرحوم آخوند و بیان حضرت امام، دیگه بیش از این دیگه فکر میکنم اون جوهره فرقشون همین بود که عرض کردم. خب بحث ما توجه فرموده که ما در دو مقام بحث داشتیم، در مقام ثبوت و در مقام اثبات تا کنون در بحث اجزا بحثمون در مقام ثبوت بود که به چهار صورت منقسم شد، فقط در یک صورت قائل به اجزا نشدیم، در سه صورت اجزا رو تایید کردیم. بحث امروزمون خدمت شما و در عضو غیر مستوعب بود تا کنون، در مقام ثانی در عذر مستوعب داریم بحث میکنیم، یعنی معلومی که آب به این زودی پیدا نخواهد شد، در طول وقت یا روزهای متعدد فاقد الماء هست. اینجا وظیفه چیه و در رابطه با اجزا چی باید گفت؟
منظور از مستوعب این که کل وقت گرفته باشه یا وقت مونده کلش نباشه.
کلن یعنی در کل وقت فاقد الماء باشه.
ما میگیم کل وقت.
نه همین
من آخره.
منظور همینه.
یه واقع نه تا وسط نخونده از این به بعد دیگه آب.
نه همین در نهایت بله همینه. باید مستوعب باشه.
مستوعب باقی مونده دیگه.
به طور کلی. یه دفعه این است که اذان شده فاقد الماء هستیم، میخواییم نماز بخونیم، آب نیست و میدونیم هم تا آخر آب پیدا نخواهد شد. یه دفعه این است که گفتیم حالا موسعی دیگه نماز میخونیم، میتونیستم اول وقتم بخونیم،
آبم بود
ولی حالا که میخواییم بخونیم فاقد الماء هستیم و تا آخرم چیه؟ آب پیدا نخواهد شد. اینجا دو صورت متصوره. یک صورت این هست که ما دلیل بدلمون اطلاق داشته باشه، دلیل بدل اطلاق داشته باشه
در مقام ثبوت،
نه ثبوت، در مقام اثبات دلیل بدل اطلاق داشته باشه، به این معنا تیمم و سعیدن طیبا که می فرماید یا اتراب و احد و تهورن یکوی که اشتسنی که می فرماید، یعنی شما با تهارت ترابیه که نماز خوندید نماز حسابی هست. بعد اگر رفع عذرم شد نیازی نیست قضاشو به جا بیاری، چون اعاده که نیست، چون فرض این است که در تمام وقت طهارت مائیه ممکن نیست. بعد از آنی که وقت تمام شد منقضی شد اگر آبم پیدا شد، فرض این است که این در مقام اثبات دلیل بدل اطلاق داره. این یک فرض این است که هر دوتا مهمل باشه، هم دلیل بدل هم دلیل مبدل. این دو صورت. آیا صورت سوم هم میتونیم داشته باشیم که دلیل مبدل اطلاق داشته باشه در عذر مستوعب؟ نه نمیتونیم فرض کنیم، چون اگر اطلاق داشته باشه یعنی طهارت مائیه بخواد، یعنی باید نماز رو عملا ترک کنیم، چون فرض این است که عذر چیه؟ مستوعبه. در کل وقت و در طول وقت کلن ما فاقد الماء هستیم. اگر اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق اطلاق داشته باشه، دلیل مبدلمون اینه، اطلاق داشته باشه، بگه که من فقط از شما چی میخوام؟ مطلقا نماز با وضو میخوام، حتی اگر چیه؟ در کل وقت آب پیدا نکنید، نماز با وضو میخواه. اگر این سنین اطلاق داشته باشه یعنی عبارت نقرای ترک نماز دیگه، در حالی که نه، بحثر این است یعنی عملا یعنی باید فتوا بدیم که نماز باید ترک بشه دیگه، فاقدش این سنینه، در حالی که دلایل دیگر داریم که لا تترک الصلاه بحالن، به هیچ عنوان نماز رو در هیچ حالی نباید ترک کرد. مسافری شکسته بخون، مسافر نیستی تمام بخون، سالمی استاده بخون، نمیتونی نشسته بخون، نمیتونی خوابیده بخون،
یعنی اونا نمیذارن
اطلاق. آره دیگه چنین اطلاقی نمیتونیم برای دلیل مولذا گفتیم اینجا دو صورت بیشتر نیست، یا بدل دلیل داشته باشه، یعنی بدل اطلاق داشته باشه، یا هر دو به اصطلاح مهمل باشن. اگر چنانچه بدل اطلاق داشته باشه، لا شک فی الاجزا، بدون شک چیه؟ و باید قائل به اجزا باشیم، برای اینکه فرض این است که این که می فرماد فاقد الماء شدی تیمم بکن نمازت بخون، مطلقا حتی در صورتی که کل وقت شما آب پیدا نکردی، وظیفت همین هست که گفته میشه تیمم بکن نمازت بخون، که اگه اطلاق داره حتی بعدن اگر واجد الماء شدی دیگه نیازی نیست، وظیفت همون تیمم کردن بود و نماز با تیمم بود. چنین اطلاق برای بدن در مقام اثبات باشه، قطعاً چه باید قائل به اجزا باشیم. در جو فرمودیم. خب اینجا دیگه امر به قضا هم در خارج وقت نیست و اینجا هم باز فرق نمی کنه. چه مبنای مرحوم آقای بروجردی که ما هم همونو تایید کردیم که یک امر بیشتر نداریم، امر به ایجاد طبیعت، نه اینکه دو تا امر واقعی، امر واقعی ثانوی و امر واقعی چی؟ اول، نه یه امر بیشتر نداریم، امر کرده که طبیعت صلات ایجاد بشه. اینا حالات مختلف عبده، نه اینکه دو تا امر باشه. چه بر اون مبنا که خیلی روشنه، یه امر بیشتر نداریم که امر فرموده که ایجاد طبیعت صلات رو از شما میخوام، فاقد الماء هستی با تیمم، واجد الماء هستی با وضو، سالم هستی قائما، مریض هستی جالسا یا در حال خوابیده، مسافر هستی دو رکعتی، حضر هستی چهار رکعتی. اینا حالات مختلف عبد، ایجاد طبیعت رو میخوام. خوبی با یه فرد طبیعت ایجاد میشه، طبیعت ایجاد میشه دیگه، چیزی جز اجزا اینجا چیه؟ معنا نداره. و اما اگر نه دو امری، مبنای دو امری که مبنای مرحوم های آخوند و جمعی دیگر از بزرگان بود، اونجا هم همچنین چیزی جز به اجزا نمیتونیم قائل بشیم. چرا؟ برای اینکه وقتی که ما در طول وقت فاقد الماء بودیم، بالفعل به گردن ما چه امری آمده؟ احسنتون، نماز با طهارت ترابیه. و بعد از آنی که نماز با طهارت ترابیه را ما خوندیم، خیلی خوب، اصل این که امر اولمون که امر واقعی که ترابیه بود خوندیم، خب اون ساقط شده. امر واقعی اولی که طهارت ماییه بود، در طول وقت ما آب نداشتیم تا طهارت ترابیه تحصیل بکنیم. این است که دیگه هیچ امری به گردن ما چیه؟ نمونده. امر واقع شده از گردنمون ساقط شده. امر اولیه که امر به طهارت ماییه داشت، به گردنمون اصلا متوجه نشده، متعلق نشده، به فعلیت نرسیده. بخواید بگید که خب حالا آب پیدا شده، قضاش به جا بیار خارج از وقت. قضا منوط به فوته. قضا فرمودید قضا منوط به فوت، اینجا فوت محقق نشده. اون زمان اون امری که به گردنمون اومده نماز ترابیه بود، با طهارت ترابیه بود، اونو خوندیم. اون نمازی که با طهارت ماییه بود به گردنمون نیومد تا به فوت عنوان و به اصطلاح عنوان فوت محقق بشه. این است که به فعلیت نرسیده. بنابراین علی ذلک خیلی روشن اینجا باید قائل به اجزا بشیم و هیچ گونه شک و تردیدی درش نیست. این خلاصه بحث بود که در مقام اثبات دو صورت متصور هست و مسئله خیلی روشنه. بله بله بله، اصلا ایشون دیگه دوتا امر قائل نیستن ظاهرا اون روزا تشریف نداشتن. بله بله بله. خب بحث سوممون رو میرسیم که بحث مهم اجزا اینجاست که در امر ظاهری، این امر استراری بود مسئله تیمم اینها، بحث مهم اجزا در اونجا است که ما به امر ظاهری عمل کردیم، به اجماع رو حجت میدونستیم عمل کردیم، بعد کشف خلاف شده واقع از دستمون رفته، یا مثلا به خبری که به نظرمون معتبر بود عمل کردیم که به عنوان که کاشف واقع هست، بعد از مدتی این کشفه که این خبری که ما معتبر میدونستیم معتبر نبوده، صحیحه میدونستیم صحیحه نبوده. اینجا یا به اصلی از اصول عملیه عمل کردیم، به استصحاب عمل کردیم، یا مثلا به براءت عمل کردیم، فنکشفه که نه خیلی لازم بوده احتیاط بکنیم نه به براءت. استصحابی که انجام داده بودیم دیدیم که استصحاب درست نبوده، کشف خلاف شده. در هر صورت در هر دو باب، چه عمل به امارات چه عمل به اصول عملیه، که امر ظاهری به اینا گفته میشه، یعنی اینا مأمورون به ظاهری را به ما میدن، جنبه کاشفیت از واقع دارن، به این دید نگاه میکنیم. عمل کردیم، بعد از آنی که عمل کردیم زمان گذشته یا ممکنه مدت مدیدی هم عمل کرده باشیم، بعد کشف خلاف بشه، کشف خلاف بشه، اینجا یا قائل به اجزا باشیم یا نباشیم. یک نکته ای رو باید تذکر بدیم و اون اینی که اینجا یه دفعه این است که ما به امارات یا به اصول عملی عمل کردیم در اصل اتیان مأمورون به، بعد فنکشفه که اصلا این مأمورون به مأمورون به ما نبوده، ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع شده. مثلا در زمان غیبت روایتی داشتیم یا اجماعی داشتیم به ما میگفت نماز جمعه واجبه در نماز غیبت، مدتی هم عمل کردیم به این اجماع یا به این اماره که عمل کردیم، به عنوانی که کاشف از واقع هست و این مأمورون به مأمورون به واقعی ماست، مدتی که عمل کردیم بعد فنکشفه که نخیر اجماعی که تمسک کرده بودیم اجماع نبوده، جمع کثیر مخالف بوده، ما متوجه نبودیم، یا روایتی که عمل کردیم فکر میکردیم موثق است، توثیق داره، صحیح هست، عدل امامیه، معارض پیدا شد، عدلی میگه که نخیر نماز ظهر واجبه در زمان غیبه، ولی مدتی ما به این روایت عمل کردیم فکر میکردیم نماز جمعه واجبه، اینجا مسلمن قول به اجزا جا نداره، برای اینکه اون چی که انجام دادیم توهم مأمورون به بوده نه مأمورون به. و به امارات و اصول عملیه ما تعبد میکنیم به عنوان اینکه طریقیت داره، جنبه کاشفیت از واقع داره نه جنبه سببیت، و واقع عوض نمیشه، واقع در واقعیت خودش محفوظ مونده و مصلحتش هم فوت شده از بین رفته. تنها چیزی که ما در اینجا داریم، ما مؤاخذه نمیشیم، به صورت برای اینکه به حجت عمل کردیم، اونی که شاره به ما حجت فرموده بود، به حجتی که شاره حجت کرده بود امضا کرده بود، خبر واحد رو، خبر ثقه و موثقه و صحیحه رو، یا مثلا اجماع را، یا مثلا شهرت رو، اگر کسی حجت بدونه، به حجت عمل کردیم. ولذا اگر گفته بشود چرا در طول این مدت شما نماز جمعه خوندی که واجب نبوده، چرا دقت نکردی، باید شما نماز ظهر میخوندی، این همه مدت شما نماز مأمورون به را ترک کردی، خب این جواب داریم که ما به حجت عمل کردیم، هیچ قصور و تقصیری هم نکردیم، به اندازه کافی ما تفحص کردیم، بررسی کردیم، معارض پیدا بکنیم نکردیم، اون چی که در دسترس ما بود فحص کردیم و یأس از دلیل اقوا از این پیدا بکنیم، یأس حاصل شد و از این رو به عنوان حجت جا افتاد عمل کردیم، این عذرمون پذیرفته هم هست. ولی اینجا جا برای اصلا توهم عذرا اینجا نمونده، اجزا نمیمونه. اجزای چی؟ اونی که انجام داده مأمورون به نمود نبوده، مأمورون به اصلی هم که خب از دست رفته. این است که این یه بحثی. بحث پس عمده که ما در امارات یا اصول عملیه داریم در اجزا و شرایط و قواطع و موانع مأمورون به هست.
اینجا اجزا قبول نکردیم باید دوباره بخونیم؟
بله دیگه، بله. تمام اون چه که بالاخره مافات فوت شده باید انجام بدیم دوباره. عرض کردم تنها چیزی که ما نگران نباید باشیم مؤاخذه نداریم، استحقاق عقاب نداریم، هیچ عمدی قصوری تقصیری چیه نداشتیم. فرض این است که به این حدثت همطور چشم بسته عمل نکردیم، سهلنگاری نکردیم، تنبلی نکردیم، به هر منبعی که ممکن الوصول بود برامون تفحصمون رو کافی و وافی انجام دادیم. اونتها خب توهمنا که این خبر صحیح هست، موثق است، بعد از سالیان سال فهمیدیم که نه موثق نبوده یا معارض داشته، معارض رو ندیده بودیم.
در هم فتوای مرجعی عوض میشه، مقلدینش
اون یه بحث دیگه است، میرسیم بهش، میرسیم بهش، عجله نکنید. این یک بحثه. مسئله دیگر گرس کردم بحث به اصطلاح اجزا مطرحه. عرض کردم در نه در اصل مأمورون به، در اصل مأمورون به مسئله همین بود که گفتیم قاطعانه باید بگیم عدم اجزا. اما در اونجا که نه، ما اصل مأمورون به سر جای خودش، در شرط مأمورون به، در جزء مأمورون به، در مانع و قاطع مأمورون به، به حجتی به اصلی عمل کردیم که این شرط مأمورون به، جزء مأمورون به. فنگه شبه که نه، شرطش نبوده، جزءش نبوده، و شرطش بوده ما نتونستیم درست عمل بکنیم. اینجاست که ما در دو باب باید بحث بکنیم، یکی در امارات که اگر کشف خلاف شد چیه، دیگری در اصول عملیه. در امارات یک قول این است که بل قائل به اجزا نمیتونیم باشیم، قول مرحوم آقای آخونده در امارات را در این بحث میکنیم، چون با اصول عملیه فرق میکنه دیدگاه ها. فعلا بحثمون در اماراته. مرحوم های آخوند و برخی دیگر از بزرگان مثل امام خمینی و برخی دیگر از بزرگان نظرشون قائل به عدم اجزا هستن. خیلی قاطعانه میفرمایند که بله، اگر ما اماره چیزی را شرط مأمورون به برای ما گفت یا جزء مأمورون به گفت یا گفت شرط نیست، فنگش وقتی شرط بوده یا جز بوده یا جز نبوده، کشف خلاف شد، چون ما به اماره فقط از باب طریقیت و کاشفیت به اصطلاح معتقد هستیم، متعبد هستیم، ولذا هیچ ایجاد مصلحت جدید یا انقلابی در حکم واقعی ایجاد نمی کنه، صرفا فقط طریقیت داره. معنای صرفا طریقیت داره چیه؟ اگر اصل واقع و عین واقع را به ما نشون داد، فبها و نعم المطلوب، مصلحت به دستمون اومد. اگر نه، خلاف واقع ازم در آمد، نه، فقط چیه؟ ما حجت داریم که به حجت عمل کردیم، ولی واقع از دست رفته. وقتی واقع از دست رفته و هیچ گونه مصلحت جدیدی هم ایجاد نمی کنه، فقط این جنبه کاشفیت و طریقیت داره. اگر درست از آب در آمد، مصیب شد، خب واقع را به ما نشون داده و ما به واقع عمل کردیم. اگر خلاف واقع از آب در آمد، جا برای مجزی بودن نیست. شما مأمورون به را که ما هو و هو انجام ندادی، فوت شده، باید دوباره انجام بدی و قول به عدم اجزا مرحوم آقای آخون میشه گفت پرچمدار این قول هست و پیروان زیادی هم داره. دلیلش هم عرض کردم همینه، چون تعبد ما به امارات فقط جنبه ای چه داره؟ کاشفیت و طریقیت داره، نه واقع از واقعیتش عوض میشه، چون تصویب لازم میاد. نه مصلحت ایجاد میکنه، صرفا فقط این جنبه کاشفیت و طریقیت داره و باید اگر خلاف واقع عذاب در آمد قول به عدم اجزاست با این دلیل. حالا ببینیم آیا این دلیل قابل قبول هست یا نه، انشالله باشه برای فردا. تصویب نه، ولی قائل به اجزا ممکنه که داشته باشیم. نه با قائل به تصویب حالا میرسیم همش رو همش رو انشالله. یه صلوات ختم بفرمایید. در بحث خدمت شما عرض کنم فقهی دیروزمون ظاهرا به این مسئله رسیدیم که هر ارتکاب حرامی یا ترک واجبی، شخصی اگر عالمن و عامدن چنین ارتکابی داشته باشه تعذیر داره. دلایلش هم تقریبا 4 دلیل اقامه کردیم، روایات مختلف و سیره و سنت امام معصوم رو استناد کردیم. این مسئله رو رسیدیم که حتی در سبی هم گفتیم به اصطلاح حق تعدیب داریم. ظاهرا این مسئله رو مطرح کردیم دیگه، یا نه مطرح نکردیم. خب در سبی هم که هنوز به حد بلوغ نرسیده، واجبی به او واجب نشده، حرامی به او تحریم نشده، به حد بلوغ نرسیده، شرط تکلیف که بلوغ نداره، ولی اگر تخلفاتی بی نظمی انجام بده که فاحش باشه، نیاز به تربیت و تعدیب داشته باشه، اونجا هم بله لا بأس به ضرب سبی تعدیبن، به انگیزه تربیت و تعدیب لا بأس به ضرب سبی. منتها در روایات 5 و 6 محدود شده این، به انگیزه عرض کردم تربیت و تعدیب باشه، معرفقن در این حال با رفق و ملایمت، یعنی طبیعتاً اون احیاناً ضربه‌ای که آدمشون در نخونه، غرض از بیان ایجاد مزاحمت نبوده، در این حال جز احسان‌های مقبول است، چون به مستر قسمت میشه، آدم نیاز پیدا می‌کنه. خب این است که می‌فرماید که معرفقین باشه، یعنی اون صوت و تازیانه که به بزرگ زده میشه نباید به سبی زده میشه، یا احیانا مثلا مصلحت در یه سیلی زدن باشه طوری بزنه که بالاخره جنبه تعدیبی و تربیتی داشته باشه، معنای تعلیم و تعدیب و تربیت داشته باشه، یعنی اولا همونطوری سمون بکمون نباشه بچه را بزنه، با زبان خودش باش حرف بزنه، صحبت بکنه، اتمام حجت بکنه، در زمانی که میبینه نه به هیچ صراط مستقیمی نیست، مثل روایاتی که الان داریم که خدمت شما عرض کنم در روایت معتبره حماد بن عثمان هست که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فی ادب صبی و المملوک، در تعدیب و تربیت صبی که هنوز به حد بلوغ نرسیده، فقال علیه السلام 5 و 6، ولی ورفق و رفق و مدارا. البته 5 و 6 معلوم نیست جنبه محدود کردن باشه، ممکنه حمله بر مثال بشه، حالا کسی ممکنه 2 بزنه، 3 بزنه، یا به 7 برسونه، جنبه به همون دیگه، یعنی جنبه الا ما یراه الحاکم میشه در نهایت، ولی خب احتیاط در این است که همون اون محدودیت هرچی کمتر بهتره، فرقی نمی کنه. البته در اینجا بین پدر و غیر پدر فرق نیست، اگر یتیمی هست شما در همسایگیتون هست، به نحوی آشنایی دارید، باش ارتباطی دارید، میبینید که کار خوبی میکنه، تشویق میکنید، یه دفعه میبینید نه داره به انحراف کشیده میشه، داریم در روایت حضرت میفرماد همچنان که بچه خودت رو میزنی یتیم را هم همچنان بزن تا تعدیب. بله گناه که به ایشون هنوز رفع القلمه،
گناهی که تو بالغه اون انجام بده، حالا دزدی کرده،
دزدی بکنه، یا مثلا فرض بفرمایید که دو سه تا بچه یه هرزه ای میبینید شما، یک خانواده انحرافی و منحرف اینجا وجود داره، هم خودشون منحرفن، حلال حرام نمیفهمن، بچه هاشون هرزه هستن، میبینید که این بچه یتیم یا بچه خودت داره دوست میشه، صمیمی میشه با بچه های اینها و آینده تاریکی براش میبینید، وظیفه ابتدایی این است که آدم تذکر بده. حالا عرض میکنیم ولذا اون چی که مسلمه اصل تعذیر و جواز تعذیر چه پدر و مادر برای بچهش یا حتی برای بچه یتیمی که شخص ببینه که نیاز به تعلیم و تعدیب داره. معتبره دیگر مثلا مثل اسحاق ابن عمار، البته این روایت رو قبلا هم داشتیم، مرحوم صاحب جواهر هم تکرار داره و هم در کلام محقق هم هست، معاصرین هم مرحوم آقای خویی داره این رو. قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم که ابن رسول الله ربما ضربت الغلام فی بعض ما یجرم، بعض وقتا غلام رو یعنی بچه نابالغ رو اگر جرمی مرتکب بشه میزنمش. قال علیه السلام و کم تضربه، خب چقدر میزنی؟ قلت ربما ضربت او مئه، گاهی صد ضربه بهش میزنم. فقال علیه السلام مئه مئه عاد ذالک مرات مرتین. حضرت خیلی تعجب کرد، گفت 100 تا میزنی؟ ثم قال حد الزنا، این 100 تا حد زناست، اتق الله، این بی تقواییه. قابل توجه است که حضرت خیلی جدی داره باش برخورد میکنه، اتقلا. فقلت و جویل تو فداک فکم ین بقیدی ان عذره، بعد چقدر بزنمش؟ بعدیشون میگه حضرت میفرماید یکی بزن، میگه به خدا اگر من این بدونه که یکی میزنم اصلا به خدا بندگی نمی کنه، افسدم این ناکل شی، فساد میکنه، خرابکاری میکنه، گوش نمیده. فقلت والله لو علم عني لا اضربه الا واحدا ما ترك لي شيئا الا افسده. قال فاثنين، حضرت فرمود خب ابن دو تا بزن. فقلت، دوباره من گفتم که هاذا هو هلاکی، با این روش که شما میفرمایید این هلاکت من درش هست، این بچه‌ای که من میشناسم با یکی دو تا اینا آدم بشو نیست. قال فلم ازل اماکسه، مماکسه یعنی چونه زدن، سمازت کردن. فلم ازل پی در پی اماکس رو با حضرت چونه می زدم و حتی بلغ خمسه، تا این که حضرت که حالا پنج تا بزن. ثم مغزب، حضرت عصبانی شد. فقال یا اسحاق، بالاخره اون چه که جرم ازش می بینی بعد در تربیت ایشون می تونی تنبیهش بکنی، ولیکن لا تعد حدود الله، از حدود حد مرز الهی تجاوز نکن، یعنی کاری بکن که بالاخره سازنده باشه برای این بچه. که از کردم این زدن اختصاص به بچه خود آدم نداره، چون در روایات معتبره داریم، از جمله این روایت معتبره که امام صادق علیه السلام میفرماید قال امیر المومنین ادب الیتیم مما تعدب منه ولدک، وزرب همه ما تزرب منه ولدک، همچنان که بچه خودتو میزنی تعذیر میکنی، یتیم را هم همین کار را بکن. خب یتیم، به هر یتیم ما ولایت نداریم، از روایت هم ولایت داشتن و وصی بودن وکیل بودن استفاده نمیشه به طور مطلق روایت. اگر نرز کردم من و شما دیدیم که بله بچه همسایه که یتیم مونده و اینها، میبینیم که خدمت شما عرض کنم که داره به انحراف کشیده میشه، اینجا بله وجب همه ما تذرب و بیهی ولدکتی وجود داره. ولذا من میخوام این عرض کنم که دوستان، یکی از مشکلات سنگین ما و وظایف سنگین ما مسئله تربیت همین بچه هاست. البته این زدن که از ذرات معصومین میفرماین این جنبه اورژانسی داره، یعنی طبیعتاً این آخر کاره نه اول کار. طبیعتاً اون حق و حقوقی که بچه به گردن آدم داره، ملاطفت و وقت صرف کردن و اشباع کردن عاطفی بچه یک مسئله، خصوصا امروز وظیفه سنگینی است که بچه ها بالاخره میبینن، نگاه میکنن، تلویزیون رو میبینن و گاهی احیانا همسن سالان خودشون رو میبینن که در رفاهای گوناگون یا تلویزیون نشون میده. تازه فرمودید بچه های من شما میبینن، در نتیجه توقعاتی براشون به وجود میاد و لذا تربیت اینها یک مسئولیت بسیار شاق و سنگینی با این همه ابزار و تکنولوژی که هم زمینه انحراف را فراهم میکنه، هم اگر درست بتونیم استفاده بکنیم زمینه تربیتی میتونه باشه. و لذا عرض کردم این که حضرت میفرماید بزن، این بزن اون آخر کاره، باید وقت صرف کرد، باید زمان صرف کرد، چه به بچه چه به مادر بچه. مسئله حقوق خانوادگی امروزی که از مشکلات حاد ماست، خصوصا که الان در جامعه امروزی ما به نوعی یک شکاف طبقاتی ایجاد میشه. زن میبینه، بچه میبینه، فلان همسایه، فلان همکلاس میگه بله تعطیلات عید کجا بودیم، میگه بله به دو تا کشور رفتیم، کجا رفتیم، کجا نرفتیم، زیارت رفتیم، هواپیما سوار شدیم، چه تفریحاتی کردیم. اون وقت این میبینیم که ما اون امکانات رو نداریم که فراهم کنیم و این بچه تجزیه و تحلیل نمیتونه بکنه، چرا اون داره چرا من ندارم، اون پدره چرا آنچنانه، پدر من چرا این چنینه. اینها را میشه با مسئله مسائل عاطفی و عقلانی و خوش اخلاقی، سیره پیغمبر اسلام رو داریم دیگه، نعم الجمل و جمل و کما، که بیان معروف حضرت است که شیعه و سنی نقل کرده، مثل حضرت چهارپا میکرد خودش رو، حسن این به حضرت سوار میشدن. اینها را ما باید انجام بدیم. بچه نیاز به بازی داره، نیاز به تخلیه انرژی داره، حداقل اونی که ممکنه انجام بدیم. من خیلی خوشم میاد گاهی این هوا که الان خوبه، قم که تا کنون چنین آب و هوایی نداشت، که حالا بالاخره لطف الهی شامل شده که میبینین کوه های اینا سرسبز اینها. اونی که ماشین داره، اونی که نداره، دوستان با یکدیگر برن، یا مثلا با یک تاکسی تلفنی بره یکی دو ساعت با خانواده بچه بازی بکنه در این کوه ها و در این دشت و اینا فلان. یعنی اون مقداری که ما لا یدرک کلو بکنیم، این مسئله مهم ماست. ولذا شما ببینید در این همه روایات داره میگه بوسیدن پدر دخترش رو چقدر ثواب داره. چرا اینو میگه؟ میخواد بگه که اگر این سیراب نشه از نظر روحی و روانی، درست تربیت نشه، عقده‌ای بار بیاد، گاهی با یک چشمک زدن به یک جوان هرزه‌ای ممکنه به انحراف کشیده بشه. و میشه یکی از طلبه‌هایی که قبلا شاید 20 سال پیش در درس مکاسب کفایی من شرکت می‌کرد، الان قاضی شده، قاضی بسیار موفقی هم هست، بسیار موفقه. شون میگفت خیلی از این انحرافاتی که بعضی از بچه های خانواده های مذهبی دارن، اصلا ما به این نتیجه قطعی رسیدیم که اینها واقعا از همون دوران طفولیت متعادل بزرگ نشدن. پرونده که میاد میخوش شما چرا تسلیم این جوان هرزه شدی، تو مثلا به فکر آیندت نبودی؟ میگه خب من اصلا حسرت این که یک برخورد عاطفی خوبی از پدرم یا از مادرم ندیدم. در نتیجه این با یه محبت خیلی آبکی من رو اسیر خودش کرد، تحت تأثیر خودش قرار داد. اینا یک مسائلی است که میخوام عرض کنم در این روایات که مسئله ضرب را تعذیر را مطرح میکنه، این آخر خطه، این آخر خطه، اول خط این نیست، یعنی پیمودن اون راه های مختلفی که چه با خانواده و چه بالاخره این همه ما ثواب در گذشت در خوش اخلاقی با خانواده با بچه ها ما داریم، اینا بالاخره بیان عذرات معصومین هست که اینها را باید جدی بگیریم. برای درس چرا درس نمی خونی؟ از کنم آدم ببینید سؤال خوبیه. ببینید عرض کردم اولا اون زدن و اینا اون آخر و آخر و دوائه چیه؟ الکی جنبه اورژانسی داره. اگر چنانچون مقدمات کار رو من اعتقادم شخصا اینه، تجربه هم که دارم عملا در تربیت بچه ها اینها و خدا را شاکر هستم از این جهت خودم رو موفق میدونم، اینه که اگر آدم برخورد صحیح و عاقلانه داشته باشه اصلا کار به تنبیه نمی کشه. من اعتقادم اینه، 99 درصدش اینه. خب چی؟
ما فیفشون زمان میگم زمان قدیم مکتب خونه بچه رو مطلق میمستن، خب یکی درس نمیخواست بخونه، آیا این واقعا شرعن درست بود؟
خب همون الان داریم میرسیم، در روایت داریم بله، مثلا حتی معلم داره حضرت از امیر المومن علی علیه السلام هست که ابلغو معلمکم در وسائل جلد 28 در ابواب بقیت الحدود باب 8 حدیث 2. روایات مختلف داره، از جمله این روایت هست، حضرت می فرماید که ابلغو معلمکم این ضربکم، به بچه ها میگه حضرت، ظاهرا بچه ها را امیر المومنین علیه السلام جمع کرده، میگه خب معلم با شما چطور برخورد میکنه، شما را میزنه یا نمیزنه؟ میگن بله میزنه، قایم میزنه. چقدر میزنه؟ میپرسه، میفرماد ابلغو معلمکم این ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الادب اقتصر منهو. ببینید اولا سوال میکنه اون که میگه میزنن، حضرت فورا نمیگه بی خود میزنه، چرا میزنه؟ حضرت فرمودی این ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الادب، قید میاره ضرباتی که معلم میزنه باید جنبه تأدیبی تذیری داشته باشه، هوسرانی نباشه، نپخته نباشه، جنبه تأدیبی باشه، نزنه بشکنه یک جایی بدن بچه را، یا کبود بکنه، حد به اصطلاح دیه اینها بیاره. زدنی که جنبه ادبی داشته باشه، تأدیبی داشته باشه، تذیری داشته باشه، که اگر بیش از سه تا باشه حضرت میفرماید اقتص رو منه قصاص میکنم. پس اصل زدن رو حضرت امضا میکنه، اما کیفیتش رو جنبه تأدیبی داشته باشه، اینو نشون میده، محدود میکنه. این است که به نظر حقیر اینجا ما باید از تجربه روانشناس ها استفاده بکنیم، به هر کسی در هر رشته کار کرده و میفرماید از کردم گفتن طوری نزنه که بشکنه، چرا نه میشه طوری زد که سرخم نشه، چرا بالاخره چرا تعدیب میشه؟ اون ابهت پدری ابهت معلمی اگر طوری برخورد بکنه که اون شأنش محفوظ شده باشه، چرا؟
درس هم مهمه، مثلا این موقع تحت عنوان تربیت حساب بشه یا ادب حساب بشه، یه موقع معلم قرآنه که میخواد قرآن یاد بده، مایه هدایت این کمکاری میکنه بچه اینو میده. یه موقع یه معلم زبان ریاضیه این میزنه.
خب
این طرف بچه این درس رو نرفته بخونه معلم یاد میزنه، در حالی که درس زبان خارجه است، از مایه هدایتش که نیست، یه چیز زائدیه. خب تا خونه چه بهتر نخوندن اینا هم بعد بحث میشه.
البته زائد هم نباید تعبیر کرد، بالاخره هر علمی در حد خودش به نوعی حالا ضرورت هم نداشته باشه مفیده. طرز فرمودید همش مفیده، بالاخره کلاس دیگه، اون را دعای کمل که نیست، کلاس معلم زبان باید زبان آموزش بده، معلم ریاضی فیزیک و شیمی باید اونا را یاد بده، فرقی نمی کنه چون اونجا درس نخونه بازی گوشی در بیاره یا خودش که درس نمی خونه دیگران را هم به نوعی داره به انحراف کشیده میشه، نیاز به تنبیه کردن داره. معلم هم میگه خب آقا من حقوق میگیرم و احساس مسئولیت میکنم، اینها امانت من هستن، من باید استفراغ الوس بکنم به اندازه که توانایی دارم. بالاخره این بچه چرا درس نمیخونه؟ درس نمیخونه به کلاس نیاد من راحت بشم. بحثم سر همینه. ببین این است که نه به نظر حقیر فرقی نمیکنه، همچنان که معلم آموزش قرآن و اخلاق میتونه تعدیب بکنه، معلم هر رشته دیگری هم میتونه. کلاس کلاسه، اسم کلاس با خودشه. ولذا حضرت هم به اسم ابلغ و معلمکم که میفرماید، ما نمیتونیم حتما آقا معلم اینجا معلم قرآن بوده، نه ممکن معلم چیزی دیگه هم میتونه باشه، فرقی نمیکنه. در هر صورت خدمت شما عرض کنم که اصل تعذیر و تعدیب محرزه. متعرض کردم اینو ما نمیتونیم همطوره بریم منبر در سخنرانه بگیم بله حضرات معصومین حق زدن دادن، بچه را میشه زد، نمیدونم خانم را در یک شرایطی میشه زد. نه، این رو هم در کیفیت بیان باید شرایط زمانی و مکانی رو ما رعایت بکنیم و چگونه میشه زد، کی میشه زد، چه مراحلی باید طی بشه، اینا را باید خیلی معقول و منطقی باید روشن بشه و مقتضای حال رعایت بشه، یعنی اون بلاغت درست باشه. ولی بیان معصوم را نمیشه در ملای عام گفت که بله امام معصوم فرموده بزنی، اون وقت هم نره بره بد جور بزنه، اون وقت اون للعدب را رعایت نکنه و افراط و تفریط بکنه، اون وقت مستند بشه به بیان معصوم. اینا را باید رعایت کرد.
صدامی که داره میپرد گیزنه شما فهمه مثلا بچه همسایه رو بزنه اون طوره بزنه هرج و مرج میشه، حتی اقید سرپرستش حق داره بزنه.
البته اگر دقت خوب سوال خوبی بود، عرض کردم این در شرایطی است که بله سرپرست نداره، ولی نداره و خدمت شما عرض کنم شاید این عهده‌دارش شده باشه، کسی را نداره. بله اگر سنانسه این یتیم کسی اصلا مشخصه که رفت آمد میکنه، ارتباط داره با اینا، مسئولیتشونه.
حالا
بعد بوم بگه بله، ولی فرض این است که نداشته باشه. این که میگه بزنید به کسی، حضرت میگه که مسئولیت عرض کردم به همین. اگر چنان سرپرست داشت، حالا عرض کردم یتیمی در همسایگی که سرپرست هم نداره، فامیلی نداره، کسی رو نداره، کسی رو نداره، صرفا این که همسایه من میدونم که این یتیمه و میبینم که داره، اینم عرض کردم باید اون مقدمات فراهم بشه، معناش اینه الان چون همسایه من بخوام برنه تا رسید یه دوتا سیلی بهش بزنم، نه، باید این رو باید با مادرش صحبت کرد، با بزرگش صحبت کرد، مقدمات رو شو فراهم کرد، اون وقت ارتباط حسنه باش برخورد کرد، بفهمونیم بهش که من که تو را میزنم چرا میزنم، چون تو را دوست دارم. از رو فرمودیم این از سویزن نکنید از اون تعبیر من حتی فرمودید ارتباط با بزرگتراش، یعنی به این معنا که
فرزند سالاریه ما موضوع باشیم نخوریم.
حالا در هر صورت این چنین قضیه دیگه، بحث بعدی دیگه فکر شروع بکنیم نمیرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مثلا مثلا من بعضی فرزند میارم برای فرزند خواندگی مثلا تربیتی به عهده میگیرن، اونا مثل بچه خودشون میتونن اونو بزنن چون سرپرستشون هست، ولی کسی که سرپرستش با هم اجازه بدین بزنن اصلا حرج و مرج میشه.